الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعلى القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على واحد بيته الطيبين الطاهرين صلاة وسلام على المؤمنين الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم من عمل به. طريقة الحدس به يعني يقتى بكون ما اتفق عليه فقهاء الإمامية غسل إليهم من رئيسهم لإمامهم يدن بيد، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراء للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم. بحث در طرق کشف قول معصوم از اجماع بود. عرض شد چهار طریق رو مرقوم مظفر اشاره می فرمایند. طریق اول طریق حس بود، طریق دوم قاعده لطف بود، و طریق سوم طریق حدس می باشد یا طریق ملازمه عرفیه یا ملازمه عادیه که مشهور متأخرین از زمان میرزای قمی صاحب قوانین به بعد سلام علیکم، این طریقه رو معمولا علما مطرح میکنه. بیان این طریقه این است که میگویند وقتی میبینیم بزرگان و علمایی که در مسائل دقت نظر دارند، گاهی در یک مسئله کوچک ده‌ها اختلاف و نظریه متفاوت دارند، وقتی می‌بینیم همه این علما از زمان امام معصوم تا کنون در یک مسئله اتفاق نظر دارند، عقل میگوید که اینو حکم رو باید از رهبر و رئیس خودشون به همین شکل گرفتن، چون هیچ گونه اختلافی درش ندارد. و به عبارت دیگر میگویند اتفاق علما ملازمه عرفی دارد با قول رهبر و امامشون. و این مسئله اختصاص به امت اسلام هم ندارد. در همه موارد و در همه ادیان و مذاهب مسئله همین است. پس بنابراین اجماع علما به ملازمه عادی کاشف از قول امام و رأی رهبرشون می باشن. دو نکته رو در ذیل این طریق ذکر می کنم. نکته اول این که در این طریق باید اجماع همه علما باشد از زمان امام تا کنون. لئلا اگر فرض کنید علمای این عصر در مسئله اتفاق دارند ولی علمای قرن گذشته این مسئله را قبول ندارند، اینجا این اتفاق کشف نمی کند از این که این حکم رهبر و حکم امام هم هست. یک نکته. نکته دوم، در این اجماع شرط است که عالم فاضل چه معلوم النسب و چه مجهول النسب بهش مخالفت نکرده باشه. لیلا اگر مخالفی به این شکل داشته باشه احتمال میدهیم نظر امام، نظر همین شخص مخالف بوده باشه. این هم خلاصه طریق سوم که طریق حدس باشه. قسمت رو بخونیم و برسیم به طریقش. طریقة الحدس و هی ان یقتع بکون متفق علیه فقهاء الامامیه و سل الیهم من رئیسهم و امامهم یدن بید. این طریقه حدس این است که انسان قطع پیدا کنه، یقین پیدا کنه به این که آنچه که اتفاق دارن بر اون چیز فقهای امامیه، مطلبی که علمای امامیه برش اتفاق دارن، و سل الیهم رسیده به اونها از رئیس و امامشون دست به دست. حالا چطور میشن چه قطعی پیدا میکنن؟ از کجا؟ فان اتفاقهم، ایرا اتفاق فقهای امامیه، مع کثرت اختلافهم فی اکثر المسائل، با اینکه اختلاف زیاد دارن در بیشتر مسائل. علمای بزرگ ما به این شکل نیستن که مسئله رو تقلیدن از یکی دیگه قبول کنن. میبینید در فقه بررسی میکنن، روی یک کلمه یک روایت حرف میزنن، اگر جایی نظرشون نمیرسه یک احتیاط اضافه میکنن، فتوا نمیدن، تقلید نمیکنن. این همه اختلاف داره. وقتی این نکات رو کنار هم میذاریم میبینیم تمام فقها، سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید عین، مرحوم علامه حلی، دیگران و دیگران و دیگران، همه یک حکم رو گفتن. اینا معلوم میشه که عادتا انسان میفهمه که اینا باید برگشت به امام معصوم کنه خلاصه، و الا اینا بی خود یک حرفی رو نمیزنن. اگر همچه قطعی برای آدم پیدا شد، یقین کردیم که بله نظر اینها خلاصه نظر معصومه، خب این قطع حجت دیگه. فإن اتفاقهم اتفاق علما با کثرت اختلافشون در اکثر مسائل، یعلم من، دانسته می شود از این اتفاق علما، این که اتفاق کان مستندن الى رأی امامهم، اتفاق مستند به رأی امامشون بوده، لا عن اختراع للرأی من تلقاء انفسهم، نه این که اختراع رأی باشه از عرض کنم طرف خودشون، اتباعا للاهواء، به خاطر مطابقت کردن هوای نفس، او استقلالا بالفهم، یا این که مستقلا فهم خودشون این بوده، نه، باید خلاصه دلیل و مدرک بالاتری داشته باشه. کما یکون و ذالکه، چونان که همین مسئله درسته در اتفاق اتباع سایر صاحبان آراء و مذاهب. شما در بین مارکسیست ها وقتی میبینید با اون همه اختلافاتشون، تمام اندیشمندانشون یک حرف رو قبول دارن، یک کلمه رو قبول دارن، یکی از اصول ماتریالیسم دیالکتیک رو اینا قبول دارن، اصل تضاد، جمع بین ضدین رو اینا همشون با تمام اختلافاتشون با همه رنگهاشون این اصل رو در فلسفهشون قبول دارن. خب معلوم میشه این اصل اصلیه که از رهبرشون گرفتن بدون هیچ گونه شک و اختلافی، که همشون با همه اختلافاتشون یک اصل رو قبول دارن. خب این خودش تنها مسئله اسلام نیست، در همه صاحبان آراء و اندیشه همین مسئله هست. کما یکون ذالک اتفاق اتباع سایر ذوی الآراء و المذاهب، فإنه شأن است، شکی نداریم فیها، در این اتباع سایر عرض کنم که ذوی الآراء و مذاهب، انها مأخوذتون، این که اون عرض کنم که احکام اخذ شده از مطبوعشون، از عرض کنم رئیسشون، اون چون رئیسی که مراجعه میکنن در مسائل او. والذی یظهر انه قد ذهب الى هذه الطریقه اکثر المتاخرین، اون چیزی که ظاهر میشه بعد این است که همین طریقه رو قائل هستن اکثر متاخرین. و لازمها ان الاتفاق، این عرض کنم که طریقه حد دو تا لازمه داره. نکته اول میفهمن ان الاتفاق، این که این اجماع سزاوار است، ان یقع فی جمیع الاصول، باید این اتفاق در همه عصرها باشد، من عصر الائمه الى العصر الذي نحن فيه، تا همین زمانی که ما درش هستیم. چرا؟ لان اتفاق اهل عصر واحدین، اتفاق اهل این قرن مع مخالفت من تقدم، با اینکه مخالف باشن عرض کنم علمای قرن گذشته، اینجا یقدح فی حصول القطع، ضرر داره در این که ما قطع پیدا کنیم، اینکه نظر معصوم همینه، نه، با اینکه علمای گذشته که نزدیکتر به زمان معصوم بودن رأی مخالف دارن، دیگه از اجماع علمای این عصر ما عرض کنم که علم پیدا نمی کنیم، اینکه نظر امام همینه. بل یقدح فیه مخالفت و معلوم النسب، بلکه ضرر دارد در نکته دوم، بلکه ضرر دارد در این اجماع مخالفت معلوم النسب از اون کسانی که اعتنا می شود و قول اونها. یکی از علمای بزرگ صاحب جواهر علامه حلی مرحوم شهید با یک اجماع مخالفت کرده باشه، دیگه اون اجماع ارزش خودش رو با این طریقه از دست میده، نمیتونیم بگیم حتما اینا از امام گرفتن، شاید نه، مرحوم شهید دلیل مخالفی دیده مثلا فتوا داده بر علیه اون قول، دیگه اون قول حجت نخواهد شد اون اجماع، بلکه ضرر دارد در این عرض کنم اتفاق مخالفت معلوم النسب از اون کسانی که اعتنا می شود به قولشون، فضلاً عن مشهور النسب، مخصوصا اگر یک مشهور النسب فاضلی بیاد فتوای بر خلاف بده، که باز انسان احتمال میده او شخص خودش امام باشه اصلا، لذا این اجماع حجیتی نخواهد داشت. طریقه تقریر به هی ان یتحقق الاجماع بمرء و مسمع من المعصوم مع امکان بدءهم ببیان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بینهم. طریقه چهارم طریقه تقریر است که این طریقه چهارم مثل طریقه اول اختصاص پیدا می کند به زمان معصوم، و اون طریقه این است که یک اجماع و یک اتفاقی در مقابل امام معصوم اتفاق بیفته امام قدرت مخالفت داشته باشن ولی سکوت کنن. این اجماع هم یقینا کاشف از قول معصوم خواهد. فرض کنید 30 نفر از علما در مجلس معصوم نظری میدن اتفاقا، امام سکوت میکنن، این سکوت امام مخالفت نکردن امام با اونها دلیل بر این است که این نظریه امام معصوم میشه. اینجا 2 نکته رو مرحوم مظفر ذکر می‌کنه. نکته اول، در این اجماع باید اون شرایطی که در باب تقریر گفتیم وجود داشته باشه. در مرآ و منظر امام باشد، امام متوجه این اجماع باشد، حالت تقیه نباشد، و بقیه شرایطی که اینجا ذکر شد. این یک نکته. نکته دوم، می‌فرمایند این اجماع در عصر غیبت به درد نمی‌خوره. چون ما قبول نداریم در زمان غیبت در امام معصوم بیان حکم واجب باشه. درسته اگر علمای شیعه یک اتفاقی رو کردن در مرآ و منظر امام است، امام میبینه، شاهده، ولی در عصر غیبت لازم نیست امام معصوم حکم واقعی رو برای مردم بیان کنه. چرا؟ چون سبب غیبت امام خود مردم هست. سبب غیبت امام عمل کرد مردم هست. وقتی این عمل کرد تصحیح شد، امام ظهور میکنن و حق رو بیان می‌کنه. یک نکته کوتاه هم از پایان این طریقه می‌فرمایند طریقه تقریر اصلا نیاز به اجماع نداره. سی نفر از علما در مقابل امام نظر بدن، امام سکوت کنه. بر طبق این طریقه اگه یک نفر از علما هم در مرعا و منظر امام فتوایی داد، امام سکوت کردن، قول این فرد میشه کاشف از نظر امام و حجت خواهد بود لا محال. این هم بیان به طریقه چهارم که طریقه تقریر باشه تا برسیم به نقد و بررسی این تو طریقه تو تقریر. و هیان یتحقق الاجماع به مرعا و مسمع من المعصوم، اجماع محقق شود در مقابل از کنن که دیدگاه و در محلی که امام معصوم بشنود اجماع، مع امکان ردعه، با این که ممکن باشد امام منع کند همون علما را، همون اجماع کنندگان را، به بیان الحق لهم، به این که حق رو براشون بیان کنه، ولو به القاء الخلاف بینهم، ولو به این که خود امام مستقیما دخالت نکنه، القاء خلاف کنه در دل یکی از این علما، یکی از این علما مخالفت کنه، اجماع رو به هم بزنه. فإن اتفاق الفقهاء على حكم، اتفاق فقها بر حکمی، والحال و حاضری، در حالتی که در این حاله یعنی امام معصوم میتونن نهی کنن، اینجا یک شفاعت اقرار المعصوم لهم کشف میکند از اقرار معصوم مرون مجمعین را فی ما رأوه، در اون چرا که عقیده دارن او را، و تقریرهم علی ما ذهبوا الیه، و تأیید نمودن امام معصوم همون مجمعین را در اون چی که رفتن به اون چیز. فیکون ذلک دلیلا، پس همین سکوت امام، تقریر امام معصوم دلیل است بر این که متفقو علیه، اون چرا که علما بر او اتفاق دارن و حکم الله واقعا، حکم الله واقعی است. و هذه طریقه، و این طریقه تمام نمی شود الا مع احراز جمیع شروط تقریر، مگر با احراز کردن و علم داشتن به همه شروط تقریر، التي قد تقدم الكلام عنها في مبحث السنه، اون چرا شروطی که گذشت سخن از این شروط در بحث سنه. و مع احراز جمیع شروط، اگر همه این شروط احراز شده باشد، لا شک فی استکشاف موافقت المعصوم، شکی نیست اونجا، یقینیه در مقابل امام معصوم سی نفر از علما نظر بدن، امام سکوت کنه بتونه نهی کنه، این کاشف از اینه که امام معصوم هم با اینها موافقه. بل بیان الحکم من شخص واحد به مرعا و مسمع من المعصوم یکون سکوت و تدویرا، بلکه بیان حکم از شخص واحد در مقابل دیدن و شنیدن امام معصوم، با اینکه امکان ردع امام معصوم اون شخص رو هست و سکوت یعن و سکوت میکند امام معصوم از این شخص، یکون سکوت او تقریرا کاشفا عن موافقته، سکوت امام تقریر است و کاشف از موافقتش با این فرق میشه. حتی یه نفر لازم نیست اجماع باشه، ولیکن المهم، اون چه که مهمه، آیا این طریقه به درد زمان غیبت میخوره یا نه، میفرمان نخیر، لکن مهم این است که اثبات شود برای ما این که اجماع در عصر غیبت آیا محقق می شود در او امکان ردع از امام ولو به القاء خلاف؟ آیا ممکنه امام ردع کنه در حال غیبت اجماع کنندگان را؟ او هل یجب علی الامام؟ حالا بگیم ممکنه، آیا واجبم هست بر امام بیان حکم واقعی در این حالت، یعنی در حال غیبت؟ و سیعتی ما ینفع فی المقام، به زودی بحث این مسئله رو میکنیم که در زمان غیبت امام لازمه، مطلبی میاد که برای اینجا نافع خواهد بود. هذه خلاصة ما قیل من الوجوه المعروفه. بعد از نقل این چهار طریق، ابتدا بحث رو خلاصه گیری میکنن و بعد وارد رد این طرق می شود. خلاصه بحث این شد که چهار طریق داریم که علما میگویند میتونیم از این راه ها علم پیدا کنیم به این که نظر امام موافق با اجماع میباشد. همون مظفر میفرمایند فرقی بین این طرق نیست، شما اگر علم پیدا کردید از هر یک از این راه ها حجت، حالا چه قاعده لطف باشه، چه اجماع حسی باشه و یا حدسی باشه، ولو بعضی از علما این راه رو منحصر کردن، مثلا شیخ طوسی فرموده فقط طریقه قاعده لطف، سید مرتضی فرموده فقط طریقه حس، ولی نه، اگر شما از هر یکی از این راه ها قطع پیدا کردید به قول معصوم حجت خواهد. بعد از این نکته می فرمایند اما ما با یک دلیل به طور کلی اثبات میکنیم که از این راه ها به نظر امام نمی شود رسید و خلاصه اجماع نمی شود کاشف از قول معصوم بوده باشد و اسم این دلیل رو می گذارن برهان صبر و تقسیم. قبل از ورود به دلیل مقدمه خلاصه ای رو عرض میکنیم. اون مقدمه این است اجماع بر دو قسمه، اجماع محصل و اجماع منقول. اجماع محصل یعنی اجماعی که خود انسان نظر علما رو بررسی کرده و دیده همه علما اتفاق در یک نظری دارد. اجماع منقول این است که شهید اول مثلا در کتاب ذکر نقل کرده که فلان حکم اجماعی است. فعلا بحث ما در اجماع محصل است. اجماع منقول یه بحث دیگه داره که بهش میرسه. خب بعد از این مقدمه وارد دلیل میشم. این فرمایم ما بررسی کردیم دیدیم علما در یک حکمی اجماع دارن، میگن نماز جمعه واجب. خیلی سوال میکنیم، میگیم آیا علما از روی دلیل به این حکم فتوا دادن یا بدون دلیل؟ راه دوم که درست نیست، بگیم بدون دلیل علما فتوا دادن. محال علما بدون دلیل یه فتوایی رو بده. تازه فرزن اگر هم بدون دلیل فتوا داده باشن دیگه قولشون باطله و اجماعشون حجت نیست. از اول کار راحت میشه. باقی میماند فرض دوم که اجماعشون از روی دلیل. این دلیل دو حالت داره، یا الان در دسترس ماست که خب ما به همون دلیل مراجعه میکنیم، ببینیم این دلیل چی؟ و یا نه این دلیل دلیلی است که در زمان اونها بوده ولی الان از بین رفت. اینجا میگیم اون دلیل که الان از بین رفته یا از قرآن بوده یا از سنت بوده یا اجماع بوده و یا دلیل عقل، یکی از این چهار تا دیگه، بیشتر که نیست. اما قرآن یقینا دلیل اونها قرآن نبوده، چون قرآن دست ما هم هست، این قرآن همون قرآن قبلیست. اگه دلیلشون آیه قرآن بوده ما هم میتونیم همون دلیل رو پیدا کنیم. از این که در قرآن نیست خب معلوم میشه که دلیلشون آیه قرآن نبود. اگر بگید ممکنه از یک آیه قرآنی اونها حکم رو به جوری فهمیدن که ما الان نمیتونیم بفهمیم، میگیم فهم دیگران برای ما حجت نیست. شاید اگه الان بیان مطرح کنم ما بگیم نه خیر، آیه اینجوری دلالت نمی کنه. این که قرآن بگید دلیلشون اجماع بوده، اینم نمیشه، چون نقل کلام میکنیم به اون اجماع، همین حرفا میاد. اون اجماع یا با دلیل بوده یا بدون بوده، باز دلیلشم یا قرآن یا اجماع یا سنت و غیره. باز اگه اون دلیل اون قول اونام اجماع باشه باز همین نقل کلام میاد، باز اجماع هم نمیتونه دلیل باشه. اگه بگید حکم عقل بوده دلیلش، اینم درست نیست، چون حکم عقل یعنی تطابق آراء عقلا، به قول او بنده خدا خدای نکرده ما هم که از عقلای این خلاصه باید ما هم میفهمیدیم همین حرف رو، از این که عقل ما حکم نمی کنه به این حکم معلوم میشه دلیل اونها عقل نبود. خب باقی میماند سنت، یمکن دلیل اونها سنت باشه، روایتی بوده در کتب بوده الان نیست و از بین رفته. اینجا یکنی بحث داره که هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. این خلاصه اون راههایی بود که گفته شد از وجوه معروف در کشف قول امام از راه اجماع. وقد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء، گاهی حاصل می شود برای انسانی که تتبع کنه در اقوال علما، المحصل لاجماعهم بعض الوجود دون بعضه، انسانی که اهل تتبع باشه اقوال علما رو تتبع کنه، اقوال علمایی که حاصل اون انسانی که حاصل میشه عرض کنم تحصیل کننده از اجماع علما را، حاصل میشه برای این آدم بعضی از این وجود دون بعضی، میبینه بعضی از این وجود واقعا در کلام علما هست بعضی نیست. حالا توضیح میدن مرادشون اینه ای لا یجب فی کل اجماع، واجب نیست در هر اجماعی این که مبتنی باشد بر یک وجه از این وجود، وین کان سید المرتضی، ولو سید مرتضی یرا عقیده دارد منحصر بودن اجماع رو در طریقه اول کن طریقه حس باشد، یعنی اجماع دخولی، و شیخ طوسی عقیده دارد منحصر بودن اجماع رو در طریقه دوم که عرض کنم که قاعده لطف باشد، ولی نه این نیست. انسان اگر تتبع کنه از هر راهی از این راه ها که خلاصه کشف قول معصوم شد حجت خواهد بود.
و علی کل حال فان الاجماع انما یکون حجه، خلاصه اجماع وقتی حجت اذا کشف کشفا قطعی عن قول المعصوم، کشف کند کشف قطعی از قول معصوم، من ای سبب کان، از هر راهی باشه، و علی ایت طریقت حصل، از هر راهی پیدا بشه. فلیس من الضروری، پس ضروری نیست این که فرض کنیم حصول اجماع را از طریقه مخصوصه از این طرق و یا نحو اینها. خلاصه انسان از هر راهی که از اجماع یقین کرد به قول معصوم حجته، ولی المناط حصول قطع به قول المعصوم، مناط حصول قطع به قول معصوم است. این خلاصه کلام. حالا میفرماین ما خلاصه از راه اجماع نمیتونیم قطع به قول معصوم پیدا کنیم. و تحقیق، تحقیق این است، این که شأن چنین است، بسیار کم است حصول قطع به قول معصوم از اجماع محصل. بحث اجماع منقول بعدا میاد، از اجماع محصل به قدری کمه که لا تبقى معها قیمت لأکثر الاجماعات التي نحصلها، باقی نمیماند. عرض کنم که لا تبقى معها، باقی نمیماند با این ندرت ارزشی برای بیشتر اجماعاتی که ما تحصیل میکنیم اونها رو، بلکه نه، بگو لجمیعها به نسبت الى اصول الغیبه، هر اجماعی رو که انسان در اصل غیبت به دست بیاره ارزشی نداره، ارزش علمی نداره. و تفصیل و ظالب چرا؟ تفصیلش اینه، ان نقول به برهان صبر و تقسیم، با برهان صبر و تقسیم چنین میگوییم. خب حالا علمای منطقی وقتمونم میگذره، بفرمید برهان صبر و تقسیم چیه در منطق؟ خوندید ظاهرا یعنی چه برهان صبر و تقسیم؟ نخوندید؟ حالا وارد برهان میشم. ان المجمعین، اجماع کنندگان، اما ان یکونه، یا این که می باشد رأی اونها، اون چنون رأیی که اتفاق دارند برو بغیر مستند و دلیل، احتمال اول اینه کسانی که اجماع دارن یا اون اتفاقشون بدون دلیله، او عن مستند و دلیله، یا نه واقعا مرحوم سید مرتضی که فتوا داده در این مسئله نماز جمعه واجبه یا دلیلی داشته و یا دلیلی نداشته. لا يصح الفرض الاول، این که بگن دلیل نداشته که درست نیست، لان ذلك مستحيل عاده في حده، محال علمای بزرگ یک طائفه مخصوصا علمای محقق شیعه بدون دلیل همیشه یک فتوا بدن بگن بله نماز جمعه واجبه، این که محاله. ولو جاز ذلك في حقه، فرض کنید بدون دلیل فتوا دادن، فلا تبقى قيمه لآرائهم، اینجا که هم اول خط قرمز روی این اجماع میکشیم، اگر ادعی هستن که بدون دلیل فتوا میدن پس دیگه نظرشون حجت نیست. اگر جایز باشد این عرض کنم که فتوای بغیر دلیل در حق علما، فلا تبقى قیمتون، باقی نمیموند ارزشی برای آراء اونها تا اینکه کشف شود از اونها حق. پس معین میشود فرض دوم و هو ان یکون لهم مدرک، برای اونها دلیلی باشه. حالا ما از خارج گفتیم این دلیل یا الان هست یا نیست. اگر الان این دلیل هست که ما به این دلیل مراجعه میکنیم، ببینیم این دلیل دال بر اون مسئله هست یا نیست. اگه اون دلیل دال بود که دیگه به اجماع کاری نداریم، میگیم بر طبق این آیه قرآن علما گفتن نماز جمعه واجبه، ما هم میگیم نماز جمعه واجبه. یا نه دلیل ندارن، یعنی الان دلیل در دسترس نیست، مدرکی بوده اما خفیه علینا، بر ما مخفی است و ظهر لهم، اونا مدرکی داشتن بر طبق دلیلی بوده که الان مخفیه. خب اگر دلیلی بوده که الان مخفی هست، شک نیست و مدارک الاحکام، ادله احکام منحصر می باشد در نزد امامیه در چهار تا دلیل، کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل. ولای صحو، به طور کلی می فهمن صحیح نیست این که مدرک اجماع کنندگان غیر از سنت از این چهار تا باشه. درست نیست بگیم مدرک اجماع کنندگان عرض کنم که کتاب و یا اجماع و یا دلیل عقل، مدرکشون فقط باید سنت باشه. اما کتاب، اما قرآن چرا مدرکشون نیست؟ اما قرآن، پس همانا صحیح نیست این که مدرک اونها باشد. پس به خاطر اینکه ان القرآن الکریم، قرآن مجید، بین ایدینا مقروء و مفهوم، قرآن کریم در دست ماست، خوانده می شود و فهمیده می شود، فلا یمکن فرض آیه من، ممکن نیست فرض آیه از اون قرآن، خفیت علینا و ظهرت لهم، بر ما مخفی برای اونها ظاهره، این که معنا نداره. ولو فرض انهم فهموا من آیه شیئا، اگر فرض کنید که علما فهمیدن از یک آیه چیزی را که خفی علینا وجه اون فهم و درک بر ما مخفی است، فان فهمهم ليس حجتون علینا، فهم دیگران که بر ما حجت نیست. بعضی از مجتهدین میگن این آیه ظهور در این مطلب داره، مجتهد آخر میاد میگه نه خیر، این آیه ظهور در این مطلب نداره. بعضیا میگن با کمک قرینه این آیه معناش اینه، مجتهد دیگه میاد میگه این قرینه‌ای که شما گفتین قرینه نخواهد شد، پس آیه ظهور در این مطلب نداره، آیه مجمل خواهد بود. فهم دیگران که برای ما حجت نیست، ما باید ببینیم از کدوم آیه چی فهمیدن، آیا فهمشون درسته یا نه. صرفا بگیم احتمال داره از یک آیه قرآن چیزی فهمیده باشن، خب فهمشون برای ما حجت نیست. فهمهم لیس حجت علینا، فهم اونها بر ما حجت نیست. فاجتماعهم، پس اجماع علما لوستند الی ذلک، اگر عرض کنم مستند باشد به این که از یک آیه چیزی رو فهمیدن، این لا یکون موجبا للقطع بالحکم الواقعی، ما قطع به حکم واقعی پیدا نمی کنیم، او موجبا لقیام الحجت علینا، یا این باعث قیام حجت در نزد ما نمیشه، چون اونا از یک آیه یه چیزی فهمیدن پس دیگه درسته، نه این که دلیل نمیشه. فلا ینفع مثل هذا الاجماع، اجماع اگر اینجوری باشه که نفعی نداره. پس بنابراین خلاصه قرآن که نمیشود دلیل اونها باشد، و اما الاجماع بگید دلیل این مجمعین یک اجماع دیگری است، خب ما در اون اجماع نقل کلام میکنیم. فواضح انه لا یصح، صحیح نیست این که بوده باشد اجماع مدرک علما، لان هذا الاجماع الذي صار مدركا للاجماع، به خاطر اینکه این اجماعی که مدرک این اجماع شده، ننقل الكلام الیه، ایضا نقل کلام میکنیم به اون اجماع، میگیم اون اجماع به چه خاطره، یا با دلیل یا بدون دلیل، اگه با دلیل باشه عرض کنیم که یا دلیلش کتاب یا سنت و یا اجماع و هاکذا. فنسأل عن مدرکه فلا بد ان ينتهي، خلاصه لابد است این که منتهی شود به غیر اجماع از مدارک دیگر. و اما الدلیل العقلی فاوضح، اما دلیل عقلی دلیل نمیشه پس واضح تره. چرا؟ به خاطر اینکه شأن چنین است، تصور نمیشود در اینجا قضیه عقلیه‌ای که یتوسل بها الی حکم شرعی، که از این حکم عقل، از این قضیه عقلیه ما برسیم به حکم شرعی، کانت مستورتون علینا، این قضیه عقلی، این حکم عقلی از ما پوشیده باشه و ظهرت لهم، برای اونها معلوم باشه. چرا نمیشه حکم عقلی باشه بر اونها معلوم باشه بر ما مخفی باشه؟ ضرورت انه، به خاطر بدیهی بودن این که لابد فی القضیه العقلیه، ما در باب احکام عقلیه گفتیم لابد است در قضیه عقلیه که یتوسل بها الی الحکم الشرعی، که انسان برسد به اون قضیه عقلیه به حکم شرعی، لابد است ان تطابق علیها جمیع آراء العقلا، باید تطابق آراء جمیع العقلا باشد. و الا فلا یصح التوسل بها الى الحكم الشرعی، و الا درست نیست رسیدن به این قضیه عقلیه به حکم شرعی. فلو ان المجمعین، پس اگر اجماع کنندگان، کانو قد تمسکو، بودن که تمسک نمودن به قضیه عقلیه، به یک حکم عقلی، لیست به هذه المثابه، که این حکم عقلی به این درجه نرسیده، یعنی تطابق آرای عقلا درش نیست، فلا تبقا قیمتون لآرائه، پس ارزشی برای آراء این عقلا باقی نمیماند. این عرض کنم که علمایی که تمسک کردن به یک دلیل عقلی که اون دلیل عقلی مورد اجماع همه عقلا نیست، ماها الان اون دلیل عقلی رو نمیفهمیم، این دلیل عقلی حجت نخواهد بود بر ما، چون ما اثبات کردیم دلیل عقلی حجت است که تطابق آراء عقلا باشد. حتی یستکشف من الحق، تا اینکه کشف بشود از این آرا حق و موافقت امام، لانهم یکونون کمن لا مدرک لهم، چون اینها در حقیقت مثل کسی هستن که دلیل و مدرکی نداره. پس بنابراین دلیل اجماع قرآن نمیشه، اجماع هم نمیشه، دلیل عقل هم نمیشه. فانحصر مدرکهم فی جمیع الاحوال فی السنه، باید بگیم حتما روایتی بوده و اون روایت الان از بین رفته، به دست ما نیستش. خب بحثش بعد اثبات میکنم که روایتی هم نمیشه خلاصه دلیل اونها باشد روایت خود جرد، که انشاءالله دنباله استدلال سیعت انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.